ببینین هر اتفاقی که موجب این میشه که شرایط تحریم از بالا سر ملت ایران کم بشه و روابط ایران با کشورهای دیگه بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً موجبات نارضایتی صهیونیست‌ها رو داره، چون صهیونیست‌ها به دنبال این هستن که دائما ایران در انزوا باشه، دائم ایران در فشار و تحریم باشه، اوضاع ایران بد باشه، اوضاع اقتصادی ایران بد باشه.
یعنی میخوان ایران همیشه یه پرونده خاص باشه در دنیا، این بمونه.
بله، به هر بهانه‌ای باشه
انگشت‌نما
باشه. دنبال این هستن که بتونن بهانه‌های مختلفی پیدا بکنن که بر اساس اون ایران دائم در شرایط تحریمی باشه، اوضاع اقتصادی ایران بد باشه و ایران در فشار باشه و در جامعه جهانی هم ایران منزوی باشه به قول خودشون. که خب یکی از مسائلی که امروزه مطرح هست این هست که اگر احیانا دوباره همه برگردن به برجام، آمریکا موظف هست که تحریم‌هاشو برداره از بالا سر ملت ایران، چون دلیل اینکه ایران اصلا برجام رو امضا کرد و قبول کرد که تا مدتی برنامه هسته‌ایشون محدود بکنه این بود که تحریم‌ها برداشته بشه، و خب اگر این تحریم‌ها برداشته بشه خب اون منافع اسرائیل و صهیونیست‌ها اینجا متضرر میشه، اینجا منافع شوم که نسبت به ملت ایران دارن، و به همین دلیل هست که اونها مخالف هر گونه اتفاقی هستن که به نفع ملت ایران باشه. خب از جمله اونها توافقی در وین که موجب رفع تحریم ها از بالا سر ملت ایران باشه است.
جناب آبشناس، خب یک خب شاید برای برخی این شبهه ایجاد بشه چگونه که مثلا آمریکا و اروپا که از حامیان اسرائیل هستن در مسیری قدم میرن که 180 درجه مخالف خواست اسرائیله. اینو اگه بخوایم برای افکار عمومی توضیح بدیم چه، یعنی اینو این چگونه توضیح میکنیم که اونا میگن چگونه این دوتا که با هم همپوشانی های نزدیکی دارن در این قضیه 180 درجه تقاضاهاشون فرق میکنه و دو مسیر متفاوت دنبال میکنن.
توجه داشته باشیم که منافع اسرائیل بزرگتر از منافع آمریکا یا اروپا نیست.
بله.
تا جایی که منافع آمریکا و اروپا اقتضا میکنه، اونها از اسرائیلی ها حمایت، از اسرائیل حمایت میکنن و میتونیم مسئله رو در این قالب ببینیم. تا جایی که اسرائیل میتونه منافع آمریکا و اروپا رو تامین بکنه، اونها ازش حمایت میکنن، نه اینکه منافع اونها رو تامین نکنه و موجبات ضرر برای اونها بشه. یکی از مهمترین مسائل برای آمریکا و بعدش اروپا، یعنی خب ببینید اینجا آمریکا حتی خودش رو بالاتر از اروپا میتونه و منافع آمریکا برای غرب بسیار مهم هست. امروز ما در شرایط قرار داریم که چین در حال رشد اقتصادی سریع هست، در حالی که آمریکا و اروپا در حال غرب کلن در حال پیشرفت اقتصادی هست. این کرونا خیلی ضربه بزرگی بهشون زده و اونها شرایط خیلی بد اقتصادی دارن پیدا میکنن. طبق بسیاری از برآوردها تا سال 2030 چین میتونه اقتصاد آمریکا رو کنار بزنه و اقتصاد اول جهان بشه. این برای آمریکا یعنی نابودی. بعضی‌ها تصور میکنن که نابودی آمریکا یعنی که یکی بیاد لشکرکشی کنه جنگ بکنه. توجه کنید که شوروی سابق هم حتی یک فشنگ بر علیه شلیک نشد ولی از هم پاشید. امروز این مسئله برای آمریکا اولویت هست، بالطبع برای غرب هم اولویت هست. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد شما اگر تاریخ رو نگاه بکنید، نیاز است که حتی یک کارشناس سیاسی یا کارشناس تاریخ باشین که بتونین متوجه این جریان باشین. همه ی تلاش های غرب مبنی بر این بود که روسیه نتونه به خلیج فارس برسه، چین نتونه به دریای مدیترانه برسه، و نقطه ارتکاز اتصال اینها در واقع ایران هست. یعنی اگر ایران بیاد با اینها همسو بشه و همراه بشه، یعنی روسیه تونسته به خلیج فارس برسه و چین تونسته به دریای مدیترانه برسه. و امروزه منافع اقتصادی آمریکا و چین و روسیه و اروپا اقتضا میکنه که هر طور شده جلوی این ائتلاف میون ایران، چین و روسیه رو بگیرن. و اونها میدونن، یعنی یکی از مباحثی که امروز مطرح هست این هست که اروپایی ها بیشتر به دنبال اون هستن، اینه که اگر احیانا تحریم ها از بالا سر ملت ایران برداشته بشه، خب شرایط فرهنگی فرهنگ اقتصادی ایران به گونه ای هست که بخش بزرگی از مردم ایران به سمت خرید کالای غربی میرن، به سمت کالای خرید کالای اروپایی میرن.
بله.
و به همین دلیل اونها میتونن جلوی این اتصال یا وصل شدن اقتصادی سریع ایران با چین رو و ایران بگیرن و به نوعی این رو متعادل کنن، جلوشو بگیرن که کامل متوقف بشه بنده بعید میدونم.
بله.
به دلیل شرایطی که طی چند سال و شاید بگم چند دهه اخیر رخ داده، امروزه دیگه ایران به دنبال تعادل رابطه اقتصادیش هست، نه به عنوان نه به دنبال این که بخواد
به یک سر تک بابست
یک طرف سقوط کنه.
بله.
و اشتباه بزرگی که شاید بگم سال 2015 بعد از برجام رخ داد اینه که دولت وقت ایران همه دروازه ها رو برای اروپایی ها باز کرد و دروازه ها رو برای دیگران بست، به نوعی دروازه های اقتصادی رو و حتی برای آمریکایی ها، حتی برای چینی ها. و این موجب این شد که یکی از دلایلی بود که شاید تو هم بگم که آمریکایی ها زیر میز برجام زدن، چون دیدن منافع اقتصادی ندارن اینجا و چینی ها هم خیلی از ایران حمایت نکردن، چون خب از ایرانی ها دلخور شده بودن به خاطر اینکه در اقتصادشون رو بسته بودن به روی چینی ها. به هر صورت الان این دیدگاه در اروپا حاکم هست، در این اروپایی ها، که باید هر طور شده جلوی این ائتلاف اقتصادی ایران و چین رو بگیریم. برای آمریکایی ها هم این مسئله مطرح هست که باید هر طور شده جلوی اتحاد استراتژیک نظامی ایران و روسیه رو بگیریم، به خاطر اینکه خب اگر اینطور پیش بره طبیعتا خب بیشترین ضرر رو اونها متحمل میشن. درسته که ما از نظر اقتصادی در فشار قرار میگیریم، ولی از نظر استراتژیک ضربه رو غرب میخوره.
بله.
و به همین دلیل هست که اونها امروز تلاش دارن که خب هر طور شده این مسئله رو حل کنن و خواسته های اسرائیل رو نسبتا نادیده میگیرن.
جناب آقای دکتر، ما در سری اول که مذاکرات به نتیجه این همون سال 1994 شاهد بودیم که اسرائیل در کنار یه سری محورهای عربی مثل عربستان و امارات بود و اونا هم از مخالفان جدی برجام بودن. اما در این دور جدید با وجود این که اسرائیل به سمت عادی سازی روابط رفته، پیمان صلح ابراهیمی با آخر کشورهای عربی بسته و روابطش خب بهبود پیدا کرده، اما در این مذاکرات اخیر ما کمتر حالا اسمی یا خبری از فعالیت‌های تخریبی کشورهای عربی مثل امارات عربستان می‌بینیم. حتی بهبود روابط رو داریم به خبرهای میشنویم، مذاکرات میکنن، یک مقام اماراتی به ایران سفر کرد. اینو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا یه توافق احتمالی بشه؟ ممکنه اون پیمانهای صلح و اون بحثای اقتصادی که میان اسرائیل و عرب وعده داده شده فرو بپاشه با این روندی که، یا نه کشورهای عربی سعی میکنن هم با ایران در دور جدید رابطه خوب داشته باشن هم با اسرائیل همون روابطشون رو پی بگیرن؟
ببینید اصلا اون پیمان ها سوری بوده، عملا اون رابطه میان اینها وجود داشته، یعنی اسرائیل از قبل با اینها رابطه داشته.
بله.
و شاید بد نیست به این نکته اشاره کنم که یکی از دلایلی که، یعنی اون زمان که از سادات سوال کردن که چرا پیمان کمپ دیوید رو امضا کردین، حدود تقریبا 50 سال پیش این سوال رو ازشون کردن، گفت باید برین از اونهایی که تو جلسات به ما خیانت میکردن و اطلاعات رو به اسرائیلی ها میدادن سوال کنید که چرا ما اینو امضا کردیم.
بله.
و خب منظورش هم همین ها بود، چون از همون زمان اینها با اسرائیلی ها ارتباط داشتن و خب اینجا در برهه‌ای ترامپ و دامادش، که داماد سرخونش به قول معروف آقای کوشنر.
بله.
که در واقع حاکم کاخ سفید اون زمان کوشنر بود و ترامپ کاری نبود، ترامپ فقط به ظاهر حاکم بود، اون به این سمت سو رفته بود که این رابطه رو علنی بکنه و اون تابوی یا به قول معروف حرمت رابطه داشتن با اسرائیل رو بشکونه. و حرمت شکنی بکنه و این رابطه رو علنی کردن. ولی خب خودشون هم به خوبی میدونن در میون کشورهای مسلمان و عرب حتی اسرائیل جایگاهی نداره. یعنی همین الان هم شما به مصر یا اردن سفر بکنین مشاهده میکنین که یک اسرائیلی جرأت نمیکنه که بره در خیابونهای قاهره یا عمان و علنا بگه من یک اسرائیلی هستم. همشون وقتی اگر هم سفر بکنن اونجا
مخفیان.
خودشون را به عنوان یک اروپایی یا آمریکایی جا میزنن، چون میدونن که مردم مصر یا مردم اردن اگر یه اسرائیلی رو پیدا بکنن میکشن. یعنی این یه چیز خیلی واضحی هست و که چقدر هنوز ملت ها از اینا نفرت دارن و انزجار دارن و این رابطه هیچ وقت نمیتونه عادی سازی بشه و نباید این تصور رو کرد. امروز به دلیل شرایط سیاسی که در منطقه به وجود اومده، در یک برهه زمانی برخی در امارات و عربستان بیشتر، برخی نوجوانان سیاستمدار که تازه کار بودن و تجربه سیاسی نداشتن به قدرت رسیدن و تصور میکردن که تا آخرین سرباز آمریکایی میتونن با آمریکا با ایران بجنگن، فقط پولشو باید بدن، در حالی که متوجه نبودن که آمریکایی ها حاضر نخواهند بود که خون سربازانشون رو برای عرب ها بریزن، فقط پولشون رو میخواستن بگیرن. حالا امروزه که جیباشون خالی شده متوجه این ماجرا شدن و متوجه شدن که امنیتشون و ثباتشون گروی این هست که مشکلشون رو و اختلافاتشون رو با ایران به صورت سیاسی حل بکنن و به صورت مسالمت آمیز مثل دو تا همسایه با هم زندگی بکنن. حالا شاید ما نتونیم بگیم که دو تا همسایه دوست و صمیمی، اما
با خصومت پایین
که خصومت نداشته باشه، درگیر نباشن با هم دیگه، با هم بسازن به معروف. و این الان این عقیده در میان اینها حاکم شده و میخوان به یه که شکلی که خیلی آبروشون هم نره این رابطه رو داشته باشن. به همین دلیل هم اسرائیل الان علی رغم همه تلاشایی که داره میکنه، دیدیم که بنت همین هفته گذشته به امارات سفر کرد و تقاضای همکاری های متعددی مخصوصا در زمینه امنیتی و نظامی از اماراتی ها کرد، ولی همونجا اماراتی ها علنا گفتن که ما هیچ گونه همکاری بر علیه ایران با شما نخواهیم کرد. این رو علنا گفتن و اعلام کردن. همچنین در مورد عربستان، همچنین در مورد دیگر کشورها، اونها میدونن که اگر احیانا بخواد درگیری میون ایران و اسرائیل رخ بده اینها بهتره که کنار باشن، چون که اگر وسط باشن اینها اول میسوزن.
و به عنوان سوال پایانی، خودتون به نظرتون منظورم تحلیلتون از رویکرد مذاکره یه هیئت جدید ایرانی چگونه است؟ چقدر اونا تونستن این فضا رو مدیریت کنن که اسرائیل علنا وارد تهدید بشه، تهدیدی که همیدونن خب تو خالیه؟ یعنی اینکه اسرائیل میگه توافق بشه ما خودمون وارد آنش، شاید آخرین تیرشون باشه که همه خیلی ها میدونن که این اقدامو بدون اجازه آمریکا قطعا نخواهد کرد. این چقدر رویکرد مذاکراتی یا نحوه مذاکراتی ما در دوره جدید باعث شده که اسرائیل به در یک انزوای موضع قرار بگیره؟
بین هر چی ما به سمت یک توافق نزدیکتر میشیم قطعا سر و صدای اسرائیل بیشتر خواهد شد. این یک ملاک برای این هست که چقدر مذاکرات در وین داره پیشرفت میکنه یا پسرفت میکنه. چقدر شما ببینین اسرائیلی ها سر و صداشون بالا رفته، باید مطمئن باشین که مذاکرات به سمت یک توافق و به سمت مثبت داره پیش میره. طبیعتا آمریکایی ها تا حدی که بتونه خاصه اونها مبنی بر فشار آوردن بر ایران برآورده بشه، یک فشار سیاسی برآورده بشه، به اسرائیل اجازه حرف زدن میدن و اونها مثلا فرض کنیم که در واقع میخوان بگن که این یک سگه هاره که افسارش دست ما هست، اگر احیانا شما با ما توافق نکنین ما افسرش رو ول میکنیم شما رو گاز بگیره، مصطلح عامیانه. یعنی دارن اینطوری رفتار میکنن، اما همه میدونن که اون سگ دندون نداره که بخواد گاز بگیره، اگرم بخواد گاز بگیره دندوناش میشکنه و خورد میشه در واقع و به قول معروف پوزبندش دست ایرانی ها هست. و اون در اون حدی نیست که بخواد یه همچین حرفی رو حرفای رو بزنه. بیشتر گندگویی دارم میکنم و گزافه‌گویی میکنم به قول معروف، نه بیشتر بیش از این. ولی خب این مسائل خودش نشونه پیشرفت مذاکرات هست و نشونه این هست که احتمال زیاد ما به صورت قریب به یقین به زودی به یک توافق خواهیم رسید، چون امروزه هم ایران هم طرف‌های مقابل همه به این نتیجه رسیدن که نیاز به یک توافق دارن.